بینندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 16 می است و من خیرمون با قزاده نشی امروزه اخبار آزادی را تقدیم شما میکنم. توجه کنید به سرخط موضوع این برنامه. بانک جهانی تصمیم گرفت سیاست سرمایه گذاری هایش را با نظرداشت تغییریابی اقلیم پیاده کند.
نتایج این پژوهش برعکس و مقامات تاجیک کمک میکند که کشور به اقتصاد سبز گذرد.
شورای غربی میگوید در ملاقات رهبران آسیای مرکزی و چین طرح همکاری های نو و گسترده در بخش تجارت و اقتصاد بررسی می شود. نزدیکان زنی در لاتوکوب گروهی کشته شده عدالت می خواهند. مادر چهار فرزند را خویشاوندان شوهرش چنان زدند که سه ماه بعد جان داد.
نه یو دیگر زدن همین کشتنشون که محنت بسیاری بد که.
و برنامه را حالا با یک خبر شروع میکنیم. مقامات شهری سفره در این مسجد را که با شرط جلب جوانان دهه به ارتش برای نمازگزاران بسته شده بود دوباره باز کردند. مسجد به نام عمر عادل را در دهه سراب جماعت سرخ سفره روز 9 می بسته بودند. ساکنان جماعت به رادیوی آزادی گفته بودند که مقامات شرط گذاشتند اگر جوانان سینی دعوت به کمیساریت حربی برای رفتن به ارتش حاضر نشوند در این مسجدشان را باز نخواهند کرد. با گفته ساکنان مسجد پس از آن باز شد که چند پدر و مادر وعده دادند که فرزندانشان را به ارتش میفرستند. بانک جهانی گفته است از تابستان امسال در همه کشورها از جمله تاجیکستان تنها طرح‌های را سرمایه گذاری میکند که زیده برنامه های جلوگیری از تغییریابی اقلیم نباشند. برای این قرار است از طرف این نهاد سال جاری تلاش‌های زیست محیطی تاجیکستان پژوهش شوند. گزارش اسکندر فیروزوانی گره فضل دین در این باره.
مهمترین خبر در همایش منطقوی تغییریابی اقلیم در دوشنبه این بود که بانک جهانی دیگر برای طرح‌هایی که ضد محیط زیست باشند یا طلبات آن را به نظر نگیرند پول نمی‌دهد. این اعلان را تاتیانا پراسکوریکووا رهبر نمایندگی بانک جهانی در آسیای مرکزی بیان داشت، ولی در شرح آن گفت اول وضع مسئله در تاجیکستان آموخته می‌شود.
این مقررات به معنای قطعی سرمایه گذاری ها نیست. نتایج این پژوهش برعکس به مقامات تاجیک کمک میکند که کشور به اقتصاد سبز گذرد و سرمایه گذاری نه تنها بانک جهانی بلکه دیگر نهادها و بخش خصوصی به اقتصاد تاجیکستان بیشتر گردد.
در این همایش از نام رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان گفته شد که کشور تا سال 2050 پرتاب‌های گلخانه‌ای را به صفر برابر خواهد کرد. این در حالی است که تاجیکستان برنامه گسترده رشد صنعتی را عملی می‌کند. ولی انور حامیدوف رهبر مرکز پیرهشناسی تاجیکستان می‌گوید به صفر برابر کردن بخارهای گلخانه‌ای به معنی کاملا از بین بردن آنها نیست.
در تمام جهان قبول این سازشنامه اون معنی سازشنامه پاریس با سطح پرتافت هر یک دولت معین کرده شده است. بنابر همون او در نظر داشته می شود انا همون نشان داده که معین کرده شده است. سطح جهانی
سلحیه صادقوه کارشناس مسائل محیط زیست می گوید که کامیابی همه برنامه ها با آن بستگی می گیرد که تا کجا اهالی کشور به معرفت زیست محیطی دست می یابد.
حیاتمون رو با تغییر اقلیم مطابق کنیم. مثلا زمستان امسال گرمی های سه سال اخیر همین چیزو از آن شهادت می دهند که مردم ما باید به این از همین مدت از همین روز از همین باید به همین کار به مطابقت سر کنیم. در همین تابستان هم از همین سر کرده از لباس سفید پوشاندن آدمان بگویم که لباس سفید مثلا گرمی رو از خود انعکاس میکند، گرمی رو روشنایی رو انعکاس میکند.
در تاجیکستان روندهای زیست محیطی به مانند حفظ پریاخ ها یا استفاده درستی ذخیره های آب راه اندازی می شوند، اما طرحهای جهانی پیشگیری از آفات طبیعی که زاده تغییر اقلیمند و رفع پیامدهای آنها تا حال نتیجه های نظر است ندادند. و روشن نیز برنامه عظیم صنعتی تاجیکستان با طلبات بانک جهانی تا کجا هماهنگ خواهد گشت.
امروز پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان برای انجام یک سفری دولتی و هم شرکت در همایش سران کشورهای آسیای مرکزی و چین به این کشور پرواز کرد. تمامی معرکه های رسمی تا 19 می ادامه میکند. فعلا برنامه های گفتگوها و موضوع صحبت یا احتمال امضای کدام سازشنامه ها برای مطبوعات معلوم نیست. بیشتر پرزیدنت چین سی جین پینگ گفته بود که در این سفر طرح بزرگ امضا می شود. همکاری ها با چین شریک استراتژی تاجیکستان در دوام 30 سال استقلالیتش در محور قرار دارند و این کشور سرمایه گذار و قرض دهنده اساسی تاجیکستان شده است. منعقدان حکومت تاجیکستان را برای به اختیار چین واگذار کردن قطعه از قلمرو این کشور، بهره برداری اساسی کانهای طلا و معدن شدن پکین و افزایش حجم قرضهای خارجی اش در پیش این کشور را چون تصمیم های دارای پیامدهای سنگین انتقاد میکنند. پیش از این برنامه با یک تحلیلگر مسائل چین و آسیای مرکزی در دانشگاه سنگاپور صحبت کردم و نخست از رافائلو پانتوچی پرسیدم از سفر دولتی پرزیدنت امومالی رحمان به چین چی را باید انتظار شد؟
به نظر من مهم این است که این همکاری ها میان آسیای مرکزی و پکین باز هم تقویت می‌یابند. این برنامه از نظر دورنمای آسیای مرکزی هم خیلی مهم است. باور دارم که ما اعلان های خیلی کلان اقتصادی میشنویم. من جزئیاتش را نمیدانم ولی خبر دارم که چند چیز در نوبت ایستاده است. بعضی از خبرهای وابسته به همکاری های فرهنگی هم خواهد بود. در عموم این همکاری ها برای هر دو جانب به معنای تقویت روابط خواهد بود. This relationship is
to both sides. سوال دیگرم این بود که آیا به نظر او همایش چین و آسیای مرکزی در شرایط جنگ ادامه یابنده روسیه علیه اوکراین و تا اندازه ضعیف شدن موقع مسکو در منطقه شاید باید چون تلاش چین برای تقویت نفوذش با استفاده از این فرصت قبول کرده شود؟ I think China has got a fairly confident view
of the region. It sees itself as the future of به نظر من چین در موقع قوی اش در آینده این منطقه مطمئن است و منطقه هم چین را همچون آینده اقتصادی خود ارزیابی می کند. در موقعش استوار است و به باور من نقشش در آینده باز هم می افزاید. من فکر نمی کنم که در چین درباره افزایش نفوذ روسیه حراسی داشته باشند. چیزی مهمتر این است که منطقه به طور آشکارا نشان می دهد که به غیر از مسکو یک انتخاب دیگر هم دارد. ما در چند سال آخر دیدیم که مسکو با یک طرز بسیار نیرومند میخواست روابطش را با منطقه به نمایش گذارد و هم یک مقدار موفقیتش را هم در اینجا نشان داد. ما دیدیم که همه پنج رئیس جمهوری امسال در پرده روز 9 می در مسکو بودند، هرچند سال گذشته یا دو سال پیش چنین نشد. تنها رحمان دو سال پیش رفته بود. از جانب روسیه ما میبینیم که خواهان همکاری های فراگیر با این کشورها میباشد. منطقه آسیای مرکزی به باور من بیشتر میخواهد با چین همکاری و روابط نزدیکتر داشته باشد. چین ضرورتی برای پر کردن خلای ایجاد شده در منطقه را ندارد. به نظر من موقع چین در آسیای مرکزی مستحکم است. در اصل اون چیزی که ما در جلسه پوتین و جین پین در مسکو دیدیم این هماهنگسازی سیاستشان در منطقه بود.
تشکر. هم صحبت ما بود رافائلو پانتوچی تحلیلگری مسائل چین و آسیای مرکزی در سنگاپور. در دادگاه ناحیه همدانی پرونده لتوکوبی گروهی که باعث مرگ یک زن شده است با بررسی گرفته شد. مادر چهار فرزند در مناقشه با اویله همسرش مورد لتوکوبی بی‌رحمانه گروهی قرار گرفت و در نتیجه 3 ماه بعدش فوتید. همسر او با گمان تشکیل این حمله حالا دستگیر شده است، در بازداشت است. جزئیات در گزارش محمود جان رحمت‌زاده.
خانم زلزله خوجایوه از زمان مرگ دخترش سیاره زویروی 36 ساله در 7 ماه گذشته در اینجا خاموش و ساکت نشسته است. گفته می شود مرگ دخترش سیاره توسط خانواده اش رخ داده است.
انا گفت که شو کپید من می ده شو هم می ده کپیده کم دیگه نمونده کم که ایسه اوسه بجنبم من ایو دیگر زدن همین کشتنشمون که مهنت بسیاری بد که
خانواده شوهر سیاره اتهامات مطرح شده علیه خود را رد میکند. خوشتامن سیاره از صحبت نزد دوربین خودداری کرد، اما اظهار داشت که کلینش به اجازه شوهر به روسیه رفته و این حالت باعث شده است که پسرش آمده دوباره ازدواج کند. جهانگیر رحیموف همسر سیاره گفت که زنش را طلاق داده است و اتهامات مربوط به لتوکوب خانواده اش را رد کرد. سیاره و جهانگیر با هم دارای 4 فرزند بودند که بزرگترین آنها 17 ساله و خردترین آنها 8 ساله بود. یکی از این فرزندان سیاره در لتوکوبی مادرش بی بی و عمکش را گناهکار می‌داند.
فیروت کرد چی کنه برو مای که مومان برو ماد گو بیوه چون میکنی گفی جا خونه تینیز گو ماد جانگیر از زن دودان گو برا گفتا یا جا با گزارشی داره بعد سیزاد زاد یک کوی کد داره مومان مو سرز قپی جان که گفتا که خوتیری همو گلکو ما در اسیا بدم نگو که بدی نون پختشونی چی نامگون گو بعد دمی دمادم برو مادن همه کسا زدنش.
سیاره 3 ماه پیش از مرگش در بیمارستان بستری بود. او پیش از مرگش در صحبت ویدیوی قصه میکند که چی گونه او را لتوکوب کرده اند.
پسر شما رفتم فریاد کردم پیوارم اما کسا داریدم با من پیوارم قلط کود سلک دابار میدتا از زم شدد زم شدد توزا سلام جانده لسلام تنی چیه نگه
در تشخیص سودی تیبی سبب مرگ سیاره را آسیب های سخت عنوان داده اند. پس از مرگ سیاره پرونده باز شده. جیانشا رحیموف در اساس یافته های تحقیقات دستگیر شده است، اما خانواده سیاره ادعا میکند که از روز اول در این پرونده خنوک نظری دیده میشود.
روز وقتی که همی در همین نوحیه همدونی در همین بمرخونه تقریبا 5 شبانه روز در بیمارخانه بود، در همی دوام یکون کسا با جوابگاری نکشیدن. مفتیشی امین که در همین روحیه حمدانی بود نزدش رفتم پرسیدم که سبب در چیه که شما نسبت همی دوام خیلی حدیثه شده گه شما نسبت همی حدیثه چوران نمی بینین.
دادستان منطقه کلاب در اساس ماده 110 قسم 3 نسبت جیانشا رحیموف پرونده باز کرده و تحقیقات به پایان رسیده است. این پرونده اکنون در دادگاه همدانی در حال بررسی است. از دو طرف یکی خود را بیگناه، طرف دیگر باشد بازداشت پوره گناهگاران را میخواهد. چون این حادثه ها باری اول نیست که کلین ها از لتوکوب یا ظلم خوشتامن ها کشته می شوند. خانواده سیاره هم همه این را از بی‌معرفتی و ناشیدی سوادی پوره می دانند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه همدانی.
و خبر امروز، شمیل حکیموف عضو 72 ساله سازمان مسیحی شاهدان یهوه در تاجیکستان از زندان رها شد و بیش از 4 سال را در محبس گذراند. در این مدت به گفته وکیل مدافعش و سازمان های حامی حقوق از درد پای و فشار خون رنج زیاد دید و بینایی یک چشمش را هم از دست داد. پرونده شمیل حکیموف یکی از قضیه های پر سر و صدا در تاجیکستان است. دولت تاجیکستان سال 2007 فعالیت سازمان شاهدان یهوه را منع کرد، چون به گفته مقامات پیروان آن چندی از قانون ها را رعایت نکرده، از جمله جوانان را از خدمت سربازی باز داشتند. مسئولان سازمان میگفتند به هیچ کاری خطا یا قانون شکنی را ندادند. برنامه امروزه در همین جا به پایان میرسد. سپاس از همراهی شما. خبرهای بیشتر از این در وبسایت و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تویتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاستیکی دسترس هستند. اگر شما هم بیننده ارجمند شاهد خبر و حادثه شدید، میتوانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما تماس گیرید. تا ملاقات دیگر، خدا یار و مددگار شماست.
خیلی ارزون. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من شهلا گلخوجه هستم و خبرهای تازه جهان تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. جیمی فلای پرزیدنت رادیو آزادی اروپای آزاد استعفایش را اعلان کرد. او روز 30 ایون امسال کارش را در این رسانه به پایان خواهد رساند. کوچیدن از چخه به ایالات متحده و سنجش امکانات ها در بخش خصوصی از سبب های استعفای او گفته شده است. جفری گیدمن رئیس پیشین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به حیث مدیر موقت خدمت خواهد کرد. کارین کورنبلو رئیس شورای مدیران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی روز 15 می گفت می خواهم برای خدمتهایش در رادیو آزادی با جیمی فلای سپاس گویم. به قول او در نتیجه رهبری فلای رادیو آزادی در اجرای رسالتش استوار بود و از دخالت های سیاسی آزاد و شماره کاربرانش رو به افزایش و باید با این میراث فخر کند، گفت کارین بلوم. جیمی فلای بار اول در ماه ایولی سال 2019 پرزیدنت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شد و تا ماه ایونی سال 2020 در این مقام کار کرد. سفر نخستین او در این مقام به تاجیکستان و بوزید از دفتر رادیو آزادی در دوشنبه بود. دیرتر ماه نوامبر سال 2019 در دیدار با امام‌علی رحمان از حق خبرنگاران و مردم تاجیکستان به معلومات آزاد پشتیبانی کرده بود. بعد از یک مدت کار در بنیاد مارشال در آلمان دوباره به رهبری رادیو آزادی برگشت. در این دوره کارش بیشتر به بوستوبی حمله روسیه به اوکراین، نفوذ افزاینده چین در اوروسیا توجه کرده، بر رفتار حکومت خودکمه واکنش کرد و دفترهای نوی رادیو رو در ریگا و ویلنوس کشد. جفری گیدمن که حالا مدیر موقت تعیین شده است، از سال 2007 تا سال 2011 رهبری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو بر عهده داشت. او هم مؤسس و سردبیر نشریه امریکن پرپوز است و پیشتر باعث پرزیدنت و مدیر اجرایی اینستیتوتی اسپن در برلین کار کرده است. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه فرمان دادن شهروندی روسیه را به خارجی‌ها به طور ساده امضا کرد. در این باره در سامانه پرزیدنت روسیه خبر داده شده است. در فرمان آمده است خارجی‌ها می توانند درخواست دریافت شهروندی روسیه را به طور ساده کنند که راضی می شوند در زمان برگزاری عملیات مخصوص نظامی یک سال در ارتش خدمت نمایند. این در حالی است که ماه سپتامبر سال 2022 پوتین فرمانی به این مانند را امضا کرده بود. کشورهای روسیه مرکزی شهروندان خود را بارها هشدار دادند که اشتراک در جنگ خارجی از جمله در جنگ روسیه ضد اوکراین جوابگری جنایی دارد. همچنین رسانه‌ها از جلب مهاجران روسیه مرکزی در روسیه به جنگ ضد اوکراین خبر می‌دهند. مقامات شهر اسفارا در این مسجدی را که با شرط جلب جوانان دهه به ارتش برای نمازگزاران بسته بودند دوباره باز کردند. مسجدی به نام عمری عادل را در دهه نیمنی جماعت سرخ اسفارا روز 9 می بسته بودند. ساکنان جماعت به رادیو زودی گفته بودند که مقامات شرط گذاشتند اگر جوانان سینی دعوت به کمیسریت حربی برای رفتن به ارتش حاضر نشوند در این مسجدشان را باز نخواهند کرد. شکرخان نصریف رئیس شعبه دین شهر اسفارا روز 16 می به رادیو زودی بسته بودن مسجد را تصدیق رد نکرد، ولی گفت که حالا مسجد برای نمازگزاری باز است. او گفت حالا هیچ مسجدی در شهر اسفارا بسته نیست و آوازه‌هایی که در این باره پخش شدند اساس ندارد. تفصیلات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 16 می با سفر دولتی و شرکت در سامیت سران کشورهای چین پلوس آسیای میانه به چین سفر کرد. در اخبار رسمی درباره برنامه سفر امام‌علی رحمان چیزی گفته نشده است. اما سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین روز 8 می گفته بود که رئیس جمهوری تاجیکستان و همتایانش از قزاقستان و قرغیزستان و ازبکستان با دعوت سی جین پینگ در پکن جمع میشوند. رئیس جمهوری چین مهمر در پیامی به مناسبت جشن نوروز سران کشورهای آسیای مرکزی را به سفر دولتی به پکن برای دیدار و اشتراک در نشست چین و آسیای مرکزی دعوت کرد. در نامه شادباشی گفته شده بود که در نشست طرحی بزرگ را بررسی میکنند. چین سالهای آخر به یکی از شریکان و سرمایه‌گذاران اساسی کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان تبدیل شده است. بخش اساسی قرض خارجی تاجیکستان هم از این کشور است، چیزی که مایه تشویشی فعالان و منتقدان شده است. در ازبکستان 75 سالگی قبول اعلامیه حقوق انسان را به طور گسترده تجلیل میکنند. در این باره پرزیدنت اون کشور شوکت میرزیویف دستور داده است. بنا به دستور اخیر پرزیدنت میرزیویف شروع از ابتدای سال 2023 همه ساله از 1 تا 10 دکمبر در ازبکستان 10 روزه حقوق انسان و درس سرتاسری بخشیده به قبول اعلامیه حقوق انسان در همه موسسه های تحصیلات میانه، میانه مخصوص کسبی و عالی برگزار می شود. بجز این حکومت ازبکستان در باره حفظ حقوق انسان در کشور از جمله مبارزه با شکنجه گزارش های ملی تهیه خواهد کرد. این در حالی است که ازبکستان در 60 سالگی قبول اعلامیه حقوق انسان در سال 2008 به ریاست عالی کمیسر حقوق انسان $100,000 انتقال داده بود. در سالهای آخر حکومت ازبکستان میگوید تلاش دارد که در کشور اولویت قانون تامین شود، اما در رسانه های محلی و بین الخلقی در باره پایمال شوی جدی حقوق انسان در ازبکستان، در باره شکنجه، در باره تامین نشدن حقوق انسان و نو عدالت های دادگاهی خبرگزاریش نشر می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات شهر اصفهان در این مسجدی را که با شرط جلب جوانان دهه به ارتش برای نمازگزاران بسته بودند دوباره باز کردند. مسجد به نام عمری عادل را در دهه نیمان، حالا سراب جماعت سرخ اصفهان، روز 9 می بسته بودند. ساکنان جماعت به رادیو آزادی گفته بودند که مقامات شرط گذاشتند اگر جوانان سن دعوت به کمیسریت حربی برای رفتن به ارتش حاضر نشوند در این مسجدشان را باز نخواهند کرد. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به گفته ساکنان مسجد پس از آن باز شد که چند پدر و مادر وعده فرستادن فرزندانشان به ارتش را دادند. شکرالله نصریف رئیس شعبه دین شهر اصفهان روز 16 می به رادیو آزادی بسته بودن مسجد را تصدیق یا رد نکرد، بلکه گفت که حالا مسجد برای نمازگزاری باز است. او افزود حالا هیچ مسجدی در شهر اصفهان بسته نیست و آوازه هایی که در این باره پن شدن اساس ندارند. ولی رافی جان رعوفوف رئیس دهه نیمان روز 13 می در صحبت با رادیو آزادی بسته شدن در مسجد عمری عادل را تصدیق کرده بود.
همان روز دعوت کردند این نماز جمعه دان دعوت کردند امام و هم دو امام روز بود برستگی مجلس رو پیش کردند با برای مسجد شدن با و همین ها مسجدان دام دین جانند گفتند که بیاد فرزند تو خدمت بر رواد موزید دولت نیستیم هم خدمت کنند. من مسجدان به کشون بیمالو مسجدان دام موزید خونه رودم.
چند ساکنی جماعت سرخ اصفهان که نخواستن نامشان ذکر شود روز 16 می در صحبت با رادیو آزادی گفتند که دیروز مقامات در این مسجد را باز کردند. امام خطیب در این مسجد را باز نمود، امر معروف کرد و مردم را به نماز پیشین دعوت نمود، گفت او. ساکنان میگویند اکثر جوانان محلی در روسیه مهاجرند و زندگی خانواده هایشون در تاجیکستان از کاری آنها وابسته است. یک ساکن دهه نیمان که در روسیه مهاجر است با شرط ذکر نشدن نامش روز 13 می در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت نزدیکانش را برای به وطن برگشتن او مقامات فشار می آورند. این جوان گفت که تازه جای کار خوب پیدا کرده است و نمیخواد آن را از دست دهد، چون زندگی نزدیکانش در تاجیکستان از حساب کاری اوست. مقامات رسما فشار به والدین جوان را در اصفهان شهر ندادند. باری اول نیست که در منطقه تاجیکستان با طلب به ارتش فرستادن جوانان در مسجدها را میبندند. عین کار را ماه پیش در شهر پنجکنت و ناحیه رشت تجربه کرده بودند. مقامات هر سال از افزودن صف اختیاریان صحبت میکنند، اما مواردهای سربازشکار و فشار به والدین جوانان این خبرها را زیر شبهه میبرد. ساکنان میگویند همچنین گزارش ها در باره لطکوب مرگ سربازان در قسم های نظامی آنها را در مورد فرستادن فرزندانشان به ارتش دودیله کرده است.
من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 دیداری تو می کند دایم زر زرم و با موی ما کجایی جان کجایی بای 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 رفت از من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی بای 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 عزیزی من کجایی وای 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 تا ابد از سوز تو می شود روشن آتش غم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من کجایی جان کجایی بای 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 رفت ازی من چرایی چرا نمی نمایی رفت ازی من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
که جهانی در اعلامیه گفته است از تابستان امسال در همه کشورها از جمله تاجیکستان تنها طرح‌هایی را سرمایه گذاری میکند که ضد برنامه‌های جلوگیری از تغییریابی اقلیم نباشند. برای این قرار است از طرف این نهاد سال جاری تلاش‌های زیست‌محیطی تاجیکستان پژوهش شوند. من اسکندر فیروز در همایش تغییریابی اقلیم در کشورهای آسیا مرکزی در شهر دوشنبه بودم و جزئیات منظور را برایتان پیشنهاد میکنم. مقامات و کارشناسان پنج کشور آسیا مرکزی روز سه‌شنبه 16 می برای بررسی مسائل مربوط به تغییریابی اقلیم در دوشنبه گرد هم آمدند. این همایش با ابتکار ساختارهای دخلدار سازمان ملل متحد و اتحاد اروپا همساله در یکی از پایتخت‌های کشورهای منطقه برگزار می شود. شرکت کننده ها امروز درباره تاثیر منفی تغییریابی اقلیم به اقتصاد و زندگی ساکنان کشورهای آسیا مرکزی ساری نظر کردند. تاتیانا پراسکوریکووا نماینده بانک جهانی در کشورهای آسیا مرکزی در سخنرانیش خبر داد که از ماه آینده در همه کشورهای جهان سرمایه گذاری طرحهایی که مخالف پیمان پاریس در رابطه با جلوگیری از تغییر اقلیم است قطع می شود. خانم پراسکوریکووا در صحبت با رادیو آزادی این خبر را شرط داد و گفت که مقررات نو با تاجیکستان نیز دخل دارد.
این مقررات به معنای قطعی سرمایه گذاری ها نیست. نتایج این پژوهش برعکس به مقامات تاجیک کمک میکند که کشور به اقتصاد سبز گذرد و سرمایه گذاری نه تنها بانک جهانی بلکه دیگر نهادها و بخش خصوصی به اقتصاد تاجیکستان بیشتر گردد.
تاتیانا پراسکوریکووا افزود که این مقررات به معنی قطع سرمایه گذاریان نیست. نتایج این پژوهش برعکس به مقامات تاجیک کمک میکند که کشور به اقتصاد سبز گذرد و سرمایه گذاری نه تنها بانک جهانی بلکه دیگر مؤسسه و بخش خصوصی به اقتصاد تاجیکستان بیشتر گردد. در همایش دوشنبه همچنین از قبل پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان تاکید شد که تاجیکستان قصد دارد تا سال 2050 پرتاب بخارهای گلخانه‌ای را برابری صفر کند. این در حالی است که تاجیکستان سالهای رشد با سرعت صنعتی را هدف چهارم خود اعلان کرده، کاهش مقدار ماشین‌ها و تجهیزات دیگری محرک دار در کشور مشاهده نمی‌شود. انور حامیدوف رئیس مرکز پیرخشناسی تاجیکستان در پاسخ به این سوال رادیو آزادی گفت که با صفر برابر کردن پرتاب‌های گلخانه‌ای به معنی کاملاً از بین بردن آنها نیست.
در تمام جهان قبول سازشنامه پاریس با سطح پرتافتی هر یک دولت معین کرده شده است. بنابر همون او در نظر داشته می شود، انا همون نشان داده که معین کرده شده است.
اما با اعتقاد صلحی صادق و کارشناس مسائل زیست محیطی، تاجیکستان برنامه رشد اقتصاد سبز را به تصویب رسانده است و وظیفه دار است توسعه اقتصادی کشور را با طلب های این برنامه خود مطابق سازد. خانم صادق و به این نظر است که برای رسیدن به هدف اقتصاد سبز، دانش های زیست محیطی ساکنان کشور نیز باید تقویت داده شود.
ما نه فقط انرژی را ما استفاده کنیم، بلکه ثمرناکی استفاده اون را هم با مردم آموزانیم.
به گفته شرکت کننده های همایش امروز، تاجیکستان از لحاظ زیست محیطی در موضع گئواستراتژی منطقه قرار دارد که تقریبا 70% آب آسیای مرکزی از کوهسارش سرچشمه میگیرد. اما مقامات به این نظرند که در پی پرتاب های زیاد بخارهای گلخانه ای در کشورهای پیشرفته و گرمشوی جهانی اقلیم، در 10 سال اخیر 3-1 پیریخهای تاجیکستان از بین رفته است. به این خاطر مقام تاجیک پیشنهاد کردند که سال 2025 در جهان سال حفظ پیریخ‌ها اعلان کرده شود. هرچند برخی از دانشمندان تاجیک با آمار مقامات درباره کاهش مقدار پیریخ‌ها راضی نیستند و ادعا دارند که افزایش مقدار پیریخ‌های کوچک نیز در تاجیکستان مشاهده می‌شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاهی عالی تاجیکستان پس از اعتراض نماینده دادستانی حکمی زنی که در خودکشی کلینش در ناحیه فیض‌آباد عیبدار می‌شد دوباره تغییر داده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. ماهی اکتبر سال گذشته دادگاه ناحیه فیض‌آباد بی بی کلان نظیر و ساکنین ناحیه را برای به خودکشی رساندن کلینش به 7 سال زندان محکوم کرده بود، ولی دادگاهی عالی حکم او را 2 سال کم کرد. این زن با اون عیبدار می شد که با فشاری و کلینش منوره عبدالفتاح دست به خودکشی زده است. از قرار دادگاه عالی نزدیکان منوره و دادستانی در عریضه به دادگاه عالی اعتراض کرده بودند. عبدالفتاح میثاقف پدری منوره روزی 16 می در صحبت با رادیو آزادی گفت که با اعتراض دادستانی و عریضه آنها دادگاه عالی پرونده را از سر تفتیش کرد و امروز دوباره قرار کرد که زن نه 5 سال بلکه 7 سال باید در زندان بماند. با گفته او به این ترتیب دادگاه عالی حکم دادگاه فیض‌آباد رو که این زن را از اول به 7 سال زندان محکوم کرده بود درست حسابید و 2 سال کم شدن حکم را بیکار کرد. جسد این منوره عبدالفتاح را با 26 ضربی کرد تابستان سال 2021 در منزل زیستش پیدا کردند. مقامات گفتند ضربهای کرد را خود این زن به بدنش زده است و حادثه را خودکشی نامیدند. نزدیکان این زن به خودکشی او باور ندارند. مقامات رسما تغییر دوباره حکم خوشدامن مناره را شرح ندادند. نزدیکان بی بی کلان نظیر و نیز از صحبت با مطبوعات در این باره خودداری نمودند. عبدالفتاح میثاقف پدر مناره میگوید برای عدالت خواهی در پرونده مرگ دخترش 2 سال تلاش کرد و گفت از حکم آخران دادگاه راضی است. منوره عبدالفتاح سال 2015 با یک ساکن ناحیه فیض‌آباد ازدواج کرده، با گفته نزدیکان از ابتدا با خوشتامنش مشکل داشت. او 3 فرزند خردسال دارد که پس از مرگش به تربیه شوهرش سپرده شدند.
همین
همین ماه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان الهام علیف رهبری کشوری را مهمانداری کرد که حکومت را از پدرش به میراث گرفته است. قرار بود سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان را هم میزبانی کند که نیز چند پیش به کرسی پرزیدنتی پدرش نشسته بود. حالا رستم امام علی پسر خود امام علی رحمان که عملا شخص دوم کشور است از جانب بعضی رسانه و شاریان وارث کرسی پدر شمرده می شود. آیا این یک عمل قانونی و دموکراتی است و چی پیامد داشته می تواند؟ صحبت برنامه گپ آزاد امروز در همین باره است. سلام بینندگان گرامی، مهمانان ما هم سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و شکرجان حکیموف سیاستشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خوب محترم سید جعفر عثمان‌زاده، گذشتن حاکمیت از پدر و پسر سلاله سازی یا نظام پادشاهی مگر نیست؟ در این باره نظرتون چی است؟
قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای هر یک فرد، هر مثلا حزب‌های سیاسی، تشکلاتی و جمعیتی که مثلا دیگر طلبات قانون معین میکند، حقوق داده است که پیشنهاد کنند. هنوز یکون مثلا از طرفی حزب خلق دموکراتی، از طرفی شخصا پرزیدنت یا حکومت یگان اقدام، یگان اعلان نیست که برای پرزیدنت آینده یعنی رستم امام علی پیشنهاد کرده می شود. ولی قانونگذاری هم یگان محدودیت هم نیست که اگر که رستم امام علی رو حزب خلق دموکراتی پیشنهاد کند.
و حالا می خواستم از شاکرجان حکیموف پرسم که نظر شما درباره این شیوه دولتداری و دولتسازی چی است؟ عین سوالی که من به سید جعفر دادم، شما چی نظر دارید؟
اما برخلاف فلسفه شکل اداره جمهوری، باعث تأسف است که بعضی کشورهای پسا شوروی و دیگر دولت هایی که نظام سیاسی نامکمل دارند یا رژیم سیاسیشان افتوریتری، توتالیتری یا خودکامه می باشند، با استفاده از اصول های غیر مشروع با پیوندان و فرزندانشان یا با آنهایی که رابطه کروپسیونی دارند، شرایط مساعد را جهت اشغال وظیفه منصب پرزیدنتی با وجود آورده و همین وسیله اشتراک شهروندان را در حیات سیاسی و اداره دولت فوق‌العاده محدود میکنند که پیامدهای منفی نیز داشته است.
شاکر جان تشکر. ولی همچون قانونشناس شما، آیا قانونهای تاجیکستان به این سنر اجازت میدن که اینو آن درباره میراث وارث امام علی رحمان بحث میکنن؟
با تجربه بعضی کشورهای خودکامه متوجه شویم، چون پارلمان بیشتر یا اکثریت مطلقش با نمایندگی از یک حزب طریق موافقه با مقامات قدرتی و حفظ حقوق انتخاب میشد، افاده کننده و ایدیکاس کننده اراده سیاسی نفره میباشد که در قدرت مقام اول را دارد. از این خاطر چنین قانونها ماهیتا با کنستیتوسیونالیزم و پارلمنتاریزم و در اصول با حقوق و آزادی انسان و شهروند محدودیت آورده، فعالیت نظام علم و معارف را نیز محدود میکند و در اصول در تمام رشته های مناسبت های اجتماعی و سیاسی فرهنگی تأثیر منفی میرسانند. و از این خاطر چنین نظام ها نامکمل بوده، چون قاعده عادتا در اینجا کروپسیه و طرز اصول فیودالی یا عصر میانگی با فرهنگ سیاسی تبدیل شده است.
تشکر.
و جلب سرمایه خارجی را نیز خلالدار می کند.
بله، حالا سوال من به سید جعفر عثمان‌زاده همچون وکیل پارلمان، شما باور دارید که اگر راه انتخابات پیش گرفته شود، یعنی نامزدی رستم امام علی در اونجا ذکر شده باشد، همه نامزدها حقوق و توان برابر خواهند داشت و این باور دارید؟
وضعیت و این سوالی که شما میتید، این باید از پهلوهای گوناگون باید نگاه کنیم. اون نظریه که استاد براز کردن این نظریه هست، ولی ما در یک دولتی زندگی میکنیم که درست است که دولت دموکراتی است، حقوق بنیاد است، دنیاوی است، یگانه است، اما ما مردم مسلمان هستیم و اوقدر سالی نشده است از جنگ شهروندی و مناسبت بین قومی و اولادی و منطقوی، یعنی مردم تاجیکستان در دوره گذریش به ارزش‌های دموکراتیک قرار دارد. همین دولت و مردم خودش در دوره جامعه ما در دوره گذریش به ارزش‌های دموکراتیک و مردم در دوره مطابق شوی به همین ارزش‌ها. و البته هر حزب حکمران و هر کسی که مثلا سر قدرت می‌آید، خب البته حق دارد که دیگر اون بیشتر نفوذ بگیرد، هم در پارلمان هم در اداره دولت و البته چون پرزیدنت کسی که نشود البته حزبیو در اداره دولت بیشتر اشتراک میکنند و دیگر مشکلات های دیگری که میشود اونا باید که پیشگیری کنند. دیگر اینکه در دنیای امروزه که ما داریم با ارزش های زندگی فرانسه و انگلیا و امریکا ما زندگی کردن نمیتوانیم، باید اون کتاب ها کمتر یک طرفتر بمانیم، باید با واقعیت زندگی امکانات ها باید ما زندگی کنیم. درست است که همه حق دارد، حزب سیاسی حق دارد، مثلا رستم اومده حق دارد، جناب پرزیدنت دیگر اینکه حالی مثلا جناب پرزیدنت سلامتیش خوب است، تو سال 2027 خانمگذاری او را معین کرده است، انتخاب شده است و باید پرزیدنت باشد. حالا خیلی بر وقت است که در این باره ما حرف بزنیم، چون که اون وقتی چیم نامده سلامتش خوب است، دولت در یک زینه روش در یک زینه معتدلی اجرای وظیفه های خود است، مکانیزم دولت داره هست، ثبات آرام تامین است و دیگر فونکسیون که دولت خوب وظیفه دارست اونم میکند، ولی کمبودی البته در همه جا هست، کمبودیو میبینیم زینه به زینه اسلام میشوند. خب ما همقدر اقتدار داریم، دولت ما در یک موقع گیوگرافی نمین فشارهای سیاسی منطقوی دولت های برقدر به دیگری هست که خب من از این دیگر زیاد چه دیدم نمیتوانم و فکر میکنم که بعضی طلبات و حوثوی که زیادی که میکنیم نسبت دیگرگون کردن دولت، ساخت دولت داری و دیگر دیگر و فکر میکنم چیزو بسیار بروقت است. ما در چونین وضعیت در یک جامعه جهانی زندگی میکنیم که میتونیم بسیار چیز رو از دست بتیم.
تشکر. شما در صحبت پیشتر گفتید که تاجیکستان کشوری حقوق بنیاد دموکراتی است. آیا این پایمال شدن حقوق دیگران نیست؟ کنستیتوسی تاجیکستان همه را دارای حق و حقوق برابر میداند. چرا مثلا فرزند شما یا هر کس دیگری که ذکاوت استعداد رهبری را داشته باشد نتواند رئیس جمهور شود؟
ببینید بیا در مقایسه با اگر رستم امام‌علی شما خود مقایسه کنیم، خب شما شخصا با او صحبت نکردید، از پیش اون لیاقت و مثلا صفات های آدمیت، صفات های رهبری و ندیدید، نه فرزند شما نه من. وقتی که در مجلس یک جای مجلس نمایندگان و مجلس عالی میشود اون اداره کردن گذراندن جلسه های مجلس عالی، جلسه های یک جای مجلس عالی و دیگر اداره شهر و داشتن نفوذ در اداره شهر کوریوسون نیست که هر کس کرده بتواند. در این جامعه ما، در این جامعه ما که اسلامگرایی خیلی بالا رفته است و محل پرستی و قوم پرستی و منطقه جداشوی هنوز ریشکن نیست، یعنی برای اداره نمین دولت و منفعت های ملی باید حزب است، گروه است، نمیدونم کی است، باید باشد که دولت اداره کند و منفعت های ملی را پیش از همه بالاتر بگذارد.
تشکر. درباره لیاقت رستم امام‌علی ما صحبت میکنیم، ولی سوال من از شاکر جان حکیموف، اگر ساده نگاه کنیم از دست یک عضو خانواده به دست عضو دیگری خانواده گذشتن حکومت یک کشور 10 میلیون نفری مثل خصوصی کردن حکومت و یا آن کشور به نظر نمیرسد؟
در 30 سال استقلال یک تجربه خیلی بد شده است و اون با انانه و عادت معاشرت و مناسبت تبدیل یافته است که خوب نیست. برای یک زمان محدود یک نفر میگیریم، در چند منصب تعیین میکنیم و به طور سنی از وی آدمی با استعداد، کادر بالایاقت، دانشمند با صلاحیت میسازیم. این نادرست است. من ده ها نفر را نامبر کرده میتوانم که نه تنها در مقام رستم امام‌علی، اینچنین وزیرها، رئیس ولایت و شهرها و ناحیه ها و در مؤسسه های تحصیلات عالی و نظام اکادمی علم ها بهتر و بیشتر و خوبتر برای منفعت ملت میتوانند خدمت کنند. اما پدیده و ظهورات نامطلوب و مثل کروپسیا، اولادبازی و قومگرایی پیشین شده است و وظیفه آنهایی که آگاه و بیدارند کم باشند هم آنها باید ملت از پس خود روی خاطر رسیدن و آرمان های ملی در دایره کنستیتوسیا رسانند بگویند و به آنها باید متوجه شوید.
تشکر.
این اول است. دویم.
بله.
دویم. طوری که علم اثبات میکند و تجربه سیاسی، وقتی که عضوی خانواده وارث رهبر میشد، پدر نبیره و چون این دولت ها رو نامبر کردن ممکن است، هیچ وقت موفق نبوده است نه در اقتصادیات و نه در سیاست، نه در علم نیز پیشروی ندارد، زیرا که شکلن و به طور سنعی مؤسسه های تحصیلات عمل میکنند. برای چی ما در مؤسسه تحصیلاتی و زینای گناهگونی آن میخوانیم؟ برای چی ما فرزندان ما وادار میکنیم که از چند زبان آگاه باشند، از علم معاصر آگاه باشند، تا که در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و فعالیت ایجادی و انتلکتوالی موفق باشند؟ اما چون سیاست کادری غلط است، شخص پرستی وجود دارد و به طور سنعی و بدون انکار افکار جمعیتی با مخشویی مشغول هستیم، میگویم که گویا جامعه تیار نه. من در یکان سندی حقوقی از جمله کنستیتوسیا و سندهای دیگری حقوقی تاجیکستان که از عهده‌داری بین المللی وی برمی آید، عباره دوره گزارش را نخواندم، یعنی ترانسفورماسیا. من در هیچ جا ندیدم که دموکرات محدود بوده سو غربی بوده سو شرقی. قانونهای ما واقعیت تاجیکستان افاده میکند، فقط اراده سیاسی لازم است که اون تدریجا عملی شود. من باز میگویم گفت در باره شخصیت رستم و یا دیگرها نمیرد، سخن در باره اصول و مناسبت به کادرها میرود.
تشکر. تشکر. جناب سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین حرفای شاکر جان چی نظر دارید؟ شما چی میگوید به این حرفا؟
ببینید، هر کس حقوق دارد که ابراز نظر کند، ولی استاد گفتن که دموکرات غربی دیگر نمیشود. ما مثلا اخلاق زندگی ما وقتی که اسلامی است، طرز کاری ما، زندگی ما، فکرانی کارگری ما تغییر مییابد. ما نمیتونیم رنگ فرانسوس یا که انگلیس یا که مردم آلمان زندگی کنیم، رفت و آمد کنیم، دیگر کار کنیم. این چیزا رو باید آمیخته بد نکنیم. مثل حواسوی زیاد کم در کار نیست. من یک بودن که این همی قپیم و همی قپیم بگیم ما اونم رابطه مده میشود، ما سمالیات های میکنم. نمیشود. این پروسس در کار است. پروسس، بله، ما راه رویش دولت داری را انتخاب کردیم، ولی جامعه ما هنوز آماده نیست. جامعه ما پر از ارزش های دموکراتی پشتیبانی میکنند. نیوخی در اینجا مشکلات دیگر است، در اینجا رویش دولتداری دیگر است. وقتی که در باره قومگذاری دیگر میگن، قومگذاری در همه جا هست، لیکن فقط اون اداره دولت زینه به زینه اینا در جا میگذارد. وقتی که در باره میگن اداره دولت، او ببینید این تمام وزارت ها همش فرزندای پرزیدنت است. نیوخی از تمام منطقه های تاجیکستان در تمام سطح تمام متخصصان پر است. خود ما در پارلمان میبینیم، اونا میبین، حسابات میتین، سوال ها میتین، با دیگری که با وزارت ها سر کار داریم، ما متخصصان رو میبینیم. ما نمیبینیم در اونجا در قرار فرخور دیگر همش اکثریت باشد، برعکس یک بر بگیرید با دستی صبح کنید داخلی.
تشکر.
این چه نادرست است که بها دادن مردم نادرست میفهمد. این نادرست است استاد عزیز. ببینید همین در تمام ساحه ها متخصصان تمام چیز استفاده میکنن، ولی یک مشکل است که بعضی ها با سبب کم بودن معاش خب تاجیکستان را ترک میکنن. خب حق دارن، ولی بودجه ما همین قدر امکان دارد. با این معاش باید ما زندگی کنیم، یعنی راه رویش زندگی رو زینه به زینه دیگر کنیم. ما دولت شخته استاده ایم.
تشکر. بله، ولی باید این رو هم بگویم که رسمی از دست پدر و پسر گذاشتن حکومت در دیگر کشورهای جهان هم دیده شده است. در 9 کشور افریقا این کارو کردند، در کره جنوبی هم و حتی در امریکا که البته آنجا از راه انتخابات آزاد دموکراتی صورت گرفته است. اما درباره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این رو میگن که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک یا از اهل عائله‌اش میدهند. نظری شما شاکر جان در رابطه به این سال چی است؟
من نمیخواهم که با خصلت یا خاراکتریستیکی جامعه اسلامی داشتن دولتداری تاجیکستان اصول اداره را بررسی کنیم. من از اون بر نقطه نظری من و زمینش آن است که کنستیتوسیا و سنت‌های بین المللی مردم روشن فکری تاجیکستان و آگاهی بیدار، جانبدار شکل اداره جمهوری و نگاه داشتن ماهیت اساسی ساخت کنستیتوسیونی، یعنی دموکراسی، دنیویت، اجتماعی، یگانه و غیره. در این خصوص باید شک و شبهه نباشد. ولی من و دایره های معین شهروندان که جرأت گفته ندارند، چونکه مسئولیت شهروندی اونها رو وادار میکند حساس هستند. فقط با تاکتیکا و بعضی مسئله هایی که با واقعیت دولت داری همچون پدیده و ظهورات نامطلوب تشکل ساز و در ذهن مردم جا می شود اون پیشگیری کردن است. از این خاطر اگر در کنستیتوسیا و قانونگذاری معیار هست، سنت‌های حقوقی هست، باید از نقطه نظری فلسفه حقوق و رعای روحیه قانونگذاری و کنستیتوسیا عملی شود. یگان بهانه باعث آن نشود که امکانیت اشتراک آزاد را در انتخابات عادلانه خلالدار کند. و من هیچ تصور نمی‌کنم که انتلیکتوال های تاجیکستان کوششی برهم دادنی تاجیکستان را دارند یا آن را با ازبکستان رفته پیوست کردنی یا شوروی را برقرار کردنی یا دولت یکم دینی بنیاد کردنی باشند. این همش منیپولیاسیه، این اساس ندارد. دویم، درست شکلن گویو نماینده ها از منطقه های مختلف تاجیکستان در زینه های گوناگون دولت داری هستند و نه آنهایی که شایسته، دانشمند، عقل و فراست، تمیز، مسئولیت دارند و جوانمرد می باشند. تحلیل هست، اثبات کردن یکان مشکلات ندارد. آنهایی که با همدیگر هم رابطه اولادی دارند یا همسبق هستند یا کدا هستند، در این زمینه اونها را جلب کردن و گلخت و کچان و شلق و چیناندن که حیات حکومت خونده می شد و دولت آبرو نمی گیرد. موضوع این است. و این است که هر لحظه باید ما درباره دموکراسی و معماهای دموکراسی و مشکلی و علت های دولت سازی گپ زنیم تا که اصلاح شود و مسئولین مربوطه دولت کوشش نوایی باید داشته باشند تا که صفت زندگی مردم بهتر شود، شعار پرتویی ها کمتر، زمینش انتخابات عادلانه. ولی وقتی که ما به طور سنی شخصیت سازی میکنیم، کادرهای بسازیم، بیشترش مردم میدوند که در چند پول هست و چند نیست و با کی در قفاش کی هست و کی مساعدت کرد، کی میانه روی کرد و میانی چندین کادرهای با قوت شکستیم، اینا همه میدوند.
در باری کشورهایی که رسم و رسومی دموکراتی ندارن، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک یعنی چی؟
وقتی که مشاهده میکنه اگر دلشان به دولت سوزن، آنها باید قانونهای مکمل قبول کنند، سرعتهای رو قبول کنند که زمینه جهت رشد استوار دولتداری باشد و در تشکل افکار سیاسی افضلیت و اولویت استراتژی دولتداری دموکراتی دنیوی رو جا کنند. اما وقتی که میبینیم که منصب این اساسی دورتر شدن، از امتیازهای دولت سوء استفاده کردن، زمینه گذاشتن برای رواج مناسبت های کرپسیانی است و دیگر حالت های خصوصیتی سوبیتی بر علیه امنیت ملی و زمینه های دولتداری و تحکیم استقلالیت مالیوی و اقتصادی و فرهنگی آن است، باید تدبیرها اندیشیده شود. اما این گپ ها باید در سطح های گوناگون مقامات نمایندگی دولتی، جماعت دیهات، مجلس وکیلان خلق ولایت و شهر و ناحیه، پارلمان کشور گفته شوند تا که اعتراض ها در شکل گوناگون و در کوچه گفته نشود. هیچ که جانبدار متشنج شدن اوضاع اجتماعی و سیاسی نیست و هر کی چنین اندیشه دارد خائن است و دشمن ملت. اما هر روشن فکری که از درد دل روی خاطر بهتر شدن دولتداری و به سطح صفت نو برآوردن طرز اداره آن و تغییر افکار بین المللی کوشش میکند، ما باید احترام قائل شویم، نه اینکه آنها را از تمام منبع های زندگیشان محکوم و محروم کنیم.
تشکر. سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ یعنی کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی، یعنی عملا رسم و رسوم دموکراتی ندارن، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک یا از اهل آیلشون میدین.
چگونه دولتی که نباشد، اگر نیروی سیاسی با قوت نباشد، جایگاه نداشته باشد، مکانیزم های اداره ای مثلا مفکوره مردم و یا جایگاه در نظر مردم نداشته باشد، اون نمیتواند به سر قدرت بیاید. همون میبیند که در رقابت، رقابت سیاسی است، اقتصادی است، یعنی باید بهتر است، یعنی باید زورتر است و باید قائل شدن در کار، همکاری کردن در کار و هر روز یک کمبودی یا چیره کافتن یافتن، کمبودی همه دارند، من هم دارم، شما هم یک کمبودی در ریشت یافتن ممکن است، لیکن معنا ندارد که دیگر شما رشتون رو بتراشید یا که من گلستون نپشنم که دیگر کارا نکنم. کمبودی در همه جا هست، ولی مکانیزم های اداره دولت در منتالیتیت مردم آسیا مرکزی خاراکتر های مخصوص کوچه دارد که رو باید به نظر بگیریم، چون در کجای دیگر رو دورتر باید که نگاه کنیم. بله تاجیکستان رو باید دیگر کنیم، ولی دورتر باید نظر کنیم. یعنی شخصیت هایی که امکانات بیشتر دارند، شخصیت هایی که در اداره دولت از همه جبهه از همه لحاظ امکان دارند. چی شما گفتنی است که بغیر از جناب رستم ملی در انتخابات کسی اشتراک نمیکند یا که دیگر نفر از حزب خلق دموکراتی اشتراک نمیکند، و برای چی فکر میکند که حزب خلق دموکراتی باید در انتخابات باید اشتراک نکند؟ خوش از کدام حزب دیگری هست؟ البته باید که در یک پیشبینی های سیاسی معتدل باید که جاری شود، و فکر میکنم که گذشتن انتقال اگر به دست جناب رستم امومالی هم شود، ما یکم چی باید نمیتیم روند دولتداری، یعنی مکانیزم ها و عهده‌داری هایی که ما دولت دارد در پیش مردم دارد، مکانیزم ها نقشه هایی که چند ساله قبول کردگیم، اینا روند خودشون تغییر نمیابند، یعنی اینا زینه به زینه میشوند.
بینندگان عزیز، ما به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما شاکرجان حکیموف، پروفسور حقوقدان سیاست شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، و سید جعفر اسمانزاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات بودند. سپاس از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اگر پیشنهاد و یا نظری دارید، لطفاً زیر برنامه ما بنویسید. بینندگان عزیز، و من میرزا نبی خالق زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
تو را صد بار گفتم که علامت من همین کافی هست فدای کلامت هست من همین کافی هست تو را صد بار گفتم